من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله دو، لو سکت لعذر من سمم او خرس او جهل باللسان توصل الى معرفت جوابه بالاشارت المفهمه او المترجم. صحبت در این بود که مدعا علیه سکوت میکند در محکمه از پاسخ نمیده. سکوت گفتیم دو قسمه، یه وقت است که انادن هست، از روی لجبازیست سکوتش، بحثی بود که گذشت. قول صورت دوم این هست که سکوتش انادن نیست، لعذرن هست. حالا عذرش فرق میکنه، یه وقت از عذرش این هست که ترسیده، ابهت دادگاه محکمه قاضی او رو گرفته، وحشت او رو فرا گرفته، نمیتونه حرف بزن. خب در یه همچه صورتی باید قاضی مناسب با وضع حال او این عذر رو ازش برطرف کند، حالا باش صحبت بکنه، یه چایی براش خبر کنه، یه جوکی بگه، بخندوندش مثلا تا اون حالتش رفت بشه. این که بحثی نیست. یه وقت لعافتن، این که عذرش یک آفتیست، یک کسالتیست، یک مرضیست در او، از مثلا لال خرس، اخرس، من خرس، اخرس، نمیتونه حرف بزنه. او سممن، یا کری هست که گوشش به قدری سنگینه که متوجه نیست، امثال این هاست. یا آفت اینجوری، اخرس، خب وقتی صحبت میکنن توجه پیدا نمیکنه، نمیتونه جواب بده، سکوت کرد. یه وقت است که به واسطه جهل به لسانه، زبان رو نمی فهمد. یه فردیست آلمانی انگلیسی اومده اینجا، دعوایی علیهش طرح شده، تو محکمه او رو خواستن، مطلبی که طرح میشه نمی فهمد تا پاسخ بده. اینم یه جور. پس اگر عذرش عذریست که عارضیست، مثل همون مواردی که اول گفتیم، اون که باید رفع بشه، وحشت و ترس و این هاست. اگر لعافتن هست، مثل اخرسه، یا عدم و فهم لسانه، اینجور جاها نیاز به اشاره دارد، اشاره مفهمه یا مترجم. عرض کنم که باید یک کسی رو بیارم که بگه من میتونم زبان این اخرس رو متوجه بشم، اشاره شو که این چی میگه. مترجم بیاد لفظی که این آقا مثلا به زبان انگلیسی، عربی، ترکی مطرح میکنه، ترجمه کند به فارسی برای قاضی. این پس احتیاج داریم به اشاره مفهمه یا مترجم. عبارت امام اینه: لو سکت لعذر من سمم، اسم کری رو میگن، او خرس، اخرس، آدمی است که لاله، من سمم او خرس، این مال آفت، او جهل باللسان، زبان رو متوجه نیست، توسل الى معرفت جوابهی برای اینکه جوابشو بفهمیم که بالاخره این مقر است یا منکره. این دعوایی که علیهش اقامه شده است قبول داره، اقرار میکنه، یا منکر هست. توسل الى معرفت جوابه، چای اقرار است یا انکار، بل اشارت المفهمه، با اشاره‌ای که بفهمونه، اول مترجم. این همین عبارت رو مرحوم سید دارن، مرحوم محقق در شرایع داره که اذا کان سکوت المدعى علیه عن عذرن، این مرحوم سید داره، من سمم او خرس او جهل باللسان او نحو ذلک، توسل الى معرفت جوابه بل اشارت المفهمه اول مترجم. عبارتشون یک، شاید امام از عبارت رو از همون عبارت مرحوم سید گرفته باشه. خب اگر خود قاضی اشاره اخرس رو میفهمه، اشاره ایست که روشنه، مثلا با دست یا با سر اشاره میکند که بله قبول دارم، و این که همون اشاره مفهم است، یا با سر اشاره میکند که نه خیر، این دروغ میگه، اشکال داره، من قبول ندارم، منکر است. اگر خود قاضی اشاره رو میفهمه، متوجه میشه، اشاره روشنه که اونم باز همون اشاره مفهمه که میخوام همونه دیگه، احتیاجی به واسطه و مترجم نیست. اما اگر همون اشارم پیچیده است، یه چیزایی داره میگه که آدم نمیفهمه چی میگه، اینجا عبارت مرحوم محقق در شرایع، ولو استقلقت اشارتو، استقلقت مغلق شد اشارش، اشاره جوریست که همه کس نمیفهمه، ولو استقلقت اشارتو، مغلق شد، پیچیده شد اشاره، به حیث یحتاج و الى مترجم، اشارم جوریست که همه کس نمیفهمه، یه افراد خاصی میتونن بفهمن این اخرس با این اشاره چی میخواد بگه. پس اینجا هم نیاز به مترجم پیدا میکنه. در عدم اللسان که لسان رو نمیدونه احتیاج به مترجم است، اینجا هم احتیاج به مترجم است، باید مترجم بیاد ترجمه کند، لغت رو معنا کند یا اشاره رو معنا بکند. بنابراین پس در اونجایی که سکوتش لعذرن بود، باید رفع عذر بکنیم تا بتوند حرفشو بزنه. رفع عذرش به این است که با اشاره بگیم اشاره کند تا اشاره مفهمه، اگر میفهمیم اشاره شو که هیچ، اگر نمیفهمیم نیاز به مترجم دارد، مثل اونجایی که لغتشو نمیدونیم احتیاج مترجم دارد. پس در این جهت که اگر اشاره مفهم است بحثی نیست، اگر احتیاجی به ترجمه دارد، اینجا بحث میشه که آیا مترجم یک نفر کافی است یا دو نفر باید باشن و عادل از باب شهادت، بیان دو نفر بگن ایشون از این اشارهی که میکنه هدفش انکار است، داره انکار میکند، یا بگن این آقا که این با زبان انگلیسی، فرانسوی، عربی، ترکی داره این حرفو میزنه، داره انکار میکند یا اقرار میکند. احتیاج به دو تا مترجم، هم تعدد لازمه هم عدالت. این قول مرحوم سید، مرحوم محقق در شرایع هست که ایشون فرمود که بله، ولو استقلقت اشارتهو به حیث یحتاج و الى مترجم لم یکفل واحد، مترجم واحد کافی نیست، وفتقر فی الشهاده به اشارتهی در شهادت دادن به این که این اشاره مرادش چی هست، الا احتیاط وفتقر فی الشهاده به اشارتهی الا مترجمین عدلین، دو نفر عادل باید بیان ترجمه کن. چه در اخرس اشارهشو ترجمه کنن، یا در عرض کنم که اونی که زبان رو متوجه نیست یا ما متوجه زبانش نیستیم کلامشو معنا بکنن، عدلین لازم. این همین حرف رو مرحوم سید میزنه در ملحقات عروه، ایشون هم فرمود نیاز دارد به مترجمین عدلین. امام هم در همین فرد در همین مسئله دو میفرمود ولا بد من کونهی، چون فرمود احتیاج به مترجم دارد، ولا بد من کونهی اثنین عدلین. پس هم مرحوم محقق هم سید در ملحقات عروه هم مرحوم امام در تحریر قائلن که دو تا مترجم میخواد، دو نفر تعدد شرطه و عدالت. وجهش چیه؟ از عبارت محقق خیلی روشنه، پیداست وجهش. لم یک فی الواحد وافتقر فی الشهاده، در شهادت دادن به اینکه این اشاره مراد چی هست احتیاج هست به دو نفر عادل. پس از باب شهادت میگیرن. علت این که میگن مترجم باید دو نفر باشن چون از باب شهادت بیانه باید باشن. بیانه خب دو نفرن دیگه. و اشهدو ذوی عدل منکم، دو نفر عادل. پس چون از باب ترجمه رو از باب شهادت میگیرن، میگن این آقا باید شهادت بدهد که مراد این اخرس از این اشارش انکار است یا اقرار است. شهادت میدن اینا در محکمه اندلقاضی، دو نفر شهادت میدن. این آقایی که زبانش عربی است انگلیسی است داره حرف میزنه، داره اقرار میکند یا انکار میکند. چون ترجمه رو از باب شهادت میگیرن، در شهادت باید دو نفر باشن، بیانه دو نفر عادل باید باشن. این وجه این که بگیم نیاز به اثنین عدلین داره. مرحوم صاحب جواهر یه احتمالی میده، ایشون فرمود بر این که بل قد یحتمل، به نحو احتمال بیان میکنه، بل قد یحتمل فی اصل ترجمه للفظ انها من قرائن ظن بالمراد به، این از باب ترجمه نیست بلکه یعنی از باب شهادت نیست، ترجمه از باب بیان قرینه برای مراد است. یه کسی میخوام بفهمیم مرادش چیه، یه وقت است از خود عبارت مراد رو میفهمیم، یه وقت با قرینه مراد رو میفهمیم. مثلا فرض فرمود وقتی میگه رأیتو اسدن، این ظهور رو در چی داره؟ در شیر. رأیتو اسدن، شیر رو دیدم. خب اصالت و ظهور چیزیست که اصل عقلاییست، تمام عقلا قبول دارن ظهور رو بهش اعتماد میکنن. وقتی گفت رأیتو اسدن، میگن یه شیر دیده است. اگر گفت رأیتو اسدن یرمی، یه قرینه آورد، همین با قرینه یرمی میگن این لفظ ظهور دارد در رجل شجاع. اگر قرینه نیاورده بود ظهور در معنای حقیقی داشت، با قرینه این لفظ یرمی قرینه برای کشف مراده که مراد این گوینده رجل شجاع است. پس باز ظهور منعقد میشه به یه معنای دیگه و این قرینه، عرض کنم که با کمک قرینه این ظهور پیدا میشه. اگر قرینه نبود این معنا رو نمیداد. با کمک قرینه ظهور در معنای مجازی پیدا میکنند. اینجا هم اگر این ترجمه نبود ما نمیفهمیدیم چی میگه، نه اشارش رو میفهمیدیم نه لغتش رو. این ترجمه قرینه برای بیان مراده که مراد این آقا این حرف است. پس ترجمه رو ایشون از باب قرینه برای مراد میگیره که با این قرینه، مثل اونجا که یرمی قرینه شد که مراد رجل شجاع است و این ظهورم حجته اصل عقلایی است، اینجا این ترجمه مراد او رو از اون عبارتش روشن میکنه و باز از صورت ظهور اینجا رو میگیره. پس از باب قرینه برای مراد است و در قرینه دیگه نه عدالت شرط است نه تعدد. یه نفر بیاد ترجمه بکنه کافی است. این احتمال رو مرحوم صاحب جواهر میده، منتها خود ایشون در زیرش میگه فتأمل، امر به تأمل میکنه که لعل این از باب ترجمه خلاف یرمی هست. یرمی قرینه است برای کشف مراد، اما ترجمه رو بگیم این قرینه است برای کشف مراد، ما اصلا لفظا نمیفهمیم چیه تا بیام بگیم که ظهور در چه معنایی، ظهوری ازش ما نمیفهمیم تا با کمک قرینه ظهور رو کشف بکنیم. ترجمه فرمودید. بنابراین خود ایشون هم فرمود فتأمل. پس از باب قرینه نمیتونیم بگیریم. آیون فرمودن از باب شهادت هست و در شهادت نیاز به تعدد و عدالت هست. ولی یه احتمال دیگری اینجا هست و به نظر ما این احتمال اقواست و او این است که ترجمه از باب شهادت نیست. مثل تلقی عرف این نیست که شما اگر مثلا فرض بفرمایید تو تلویزیون میبینید یه فرض بفرمایید که رئیس مملکتی رئیس جمهوری یا مثلا شخصی از خارج اومده کنار رئیس جمهور نشسته یا کنار رهبری نشسته و وسط اینا هم یه صندلی گذاشتن یه مترجم نشسته، این آقا داره حرف میزنه اون آقا حرف میزنه اونم ترجمه میکنه، آیا تو ذهن کسی میاد که این آقا داره شهادت میده؟ شهادت میدهد که این آقا داره این حرفا میزنه. تلقی عرف این نیست که این شهادت. بزرگانی که فرمودن این رو از باب شهادت، توجیهش این است که اینا وارد نیستن در محاورات، یعنی نبودن در محاورات عرفی. همینقدر مثلا شاید مرحوم سید در عمرش یه دفعه پیش نیمد است که یه حرفی یک کسی بیاد بهشون بزند نیاز به ترجمه باشد، یا یک کسی فرض فرم ایشون حرفی بزند نیاز به ترجمه برای دیگری باشد. همینقدر خودشون نشستن فکر کردن که خب اگر کسی زبان شما نمیفهمین یک کسی میخواد ترجمه بکنه باید عادل باشد، دو نفر باشن تا ما مطمئن بشیم این داره اقرار میکند یا انکار میکند. توجیهش اینه. و الا خب واقعا در محاورات تو این کسی که داره ترجمه میکنه نقل حرف او رو دارد میکنه، نقل به معناست. یه وقت شما فرض بفرمود میرید پیش یه نفری پیغامی میدید برای یه نفر، شما میاد به اون آقا میگید فلانی این پیغام رو برای شما داد، این عبارت رو میگید، خب اینجا نقل حرف اوست. یه وقت میگن فلانی وقتی شما تو اون جلسه بودید چی گفت، شما نقل معنا میکنید که فلانی در مطالبش اینو گفت این رو گفت این سه تا مطلب رو مطرح کرد، خب شما دارید حرف او رو نقل میکنید. اون کسی هم که ترجمه میکنه حرف او رو داره نقل میکنه، منتهاش معناش رو، نه خود لفظ رو، لفظ رو نمیگه، معنای او رو به لغت دیگر، این نقل حرف اوست. بنابراین مثل عرض کنم که روایات و مثل نقل فرض فرمود اقوال دیگران، نقل نظرات دیگران از اون باب است. در اینجا فقط همینقدر ثقه باشه کافیست، مثل راویان حدیث نقل میکنن حدیث را، بعضی وقتا نقل میکنه این عبارت رو، گاهی هم نقل به معنا میکنه. عمار ساباتی خیلی روایاتش نقل به معناست، لذا یه قدری عباراتش هم معمولا روایات عمار پیچیدگی دارد. میگن این عبارت امام رو نقل نمیکرده. خب نقل به معنا، یه وقت هم معنای اون لفظ رو نقل میکند به لغت دیگر، از لغتی به لغت دیگر معنا رو نقل میکنه. پس ترجمه همون نقل عبارت او، نقل کلام دیگری است. منتها نقل کلام و بیان کلام دیگر یه وقت عین عبارت رو میگه، یه وقت معنای او رو میگه. عرض کنم که یه وقت معنای او به لغت دیگر برمیگردونه اون عبارت رو به عبارت فارسی، فارسیشو میگه. این نقل عبارت است. و در عرض کنم که خبر واحد، کسی که میاد نقل میکند یه خبری را، میگیم همینقدر که ثقه باشه کافی است. اینجا علاوه بر ثقه بودن، عارف به لغت هم میگیم باید باشه، انگلیسی ها بلد باشد تا بیاد ترجمه کنه. اگر بلد نیست ما اعتماد پیدا نمیکنیم درست ترجمه کنیم. پس دو تا شرط ما اینجا لازم میدونیم در ترجمه. یک، باید ثقه باشه، آدم امین است که اگر این اقرار میکنه، یه وقت برای طرفداری از او نیاد بگه که مثلا برای طرفدار از خودش، یا به عکس بگه ایشون انکار کرد، قبول نکرد حرف رو. توجه فرمودین؟ باید امین باشه که همون عین مطلب او رو نقل بکنه. و یکی هم عارف به لغت باشد، لغت انگلیسی یا عربی یا ترکی که میخواد ترجمه بکند رو خودش مسلط باشه، عارف باشه. این به نظر ما اقواست. بنابراین در ترجمه از باب شهادت نیست تا ما بگیم دو نفر باید باشن عادل هم باشن، در بیانه عدالت هم شرطه. این از باب نقل کلام دیگری است. نقل کلام، مثلا فرض فرمایید شما یه چای گذاشتید، یه نفر خارجی بود جلوش، گفت مرسی. شما میگید چی گفتنشون؟ یکی کنار نشسته میگه تشکر کرد، گفت متشکرم. این شهادت داد؟ شهادت نیست. واقعا هیچ کس تو ذهنش نمیاد که این از باب شهادت باشه. این نقل معنای حرف اوست، ترجمه لفظ او را برمیگردوند به معنای فارسی، ترجمه میکند. این نقل عبارت اوست، به معنای نقل معنا میکند از لغتی به لغت دیگر. مثل همون روایات که میگیم ثقه باشد کافی است، اینجا همینجور. ثقه بودن بنا عقلا بر اینه دیگه، بر اعتماد، همین اعتماد کافی است. نه ببینید، در اونجا در بیانه، ما اونجا در اختصاص به محکمه دیگه نداره، در بیانه به نحو مطلق هر جا بیانه نیاز باشد میگن دو نفر عادل. بله بله، حالا نه در غیر دادگاه هم جای دیگه هم بخوان بیانه اثبات بکنن، در طلاق هم هست، در نکاح هم هست، در جاهای دیگه هم که نیاز به بیانه هست، میگن دو بیانه باید دو نفر عادل باشن، اون بر اساس روایاتی که خودش. اما بر حسب متعارف بین مردم، خبر ثقه حجت است، خبر واحد رو اعتماد بهش میکن. اگر یک کسی آمد مطلبی گفت، اعتماد، خود قاضی هم اگر کسی خبری بهش داد اعتماد میکنه، قبول میکنه. خبر ثقه با بناء عقلا حجت است، اعتماد بهش میشه. اینجا میگیم خبر ثقه، نقل اون عبارت او به این معنا همینقدر که اعتماد داشته باشد کافی است. هم مترجم باشد، هم شاهد. که خب یعنی شهادت به چی؟ برای یه مطلب دیگری بخواد شاهد بده، شهادت بده؟ نه دیگه، وقت یش اگر از باب شهادت بگیم یکی کافی نیست، باید دو نفر باشن. حالا باشه اون بالاخره اون ترجمه اگر دو تا شدن که هم ترجمه میکنن هم شهادت به این معنا میداد دیگه، همون شهادتش همینه دیگه، معنا رو که نقل میکنه شهادت میداد به همین مدعا مشهود و بهش همینه، شهادت میداد به این که این آقا داره این حرفو میزنه، ترجمه خودش شهادت اوست، شهادت به این معناست که این آقا داره این حرفو میزنه، بله شهادت میشه دیگه، ما میگیم دو تا باید باشن. خب این مسئله تمام. مسئله سوم عرض کنم که عزت دعل عذر و تمهل فی تأخیر، فرمان اگر ادعا کرد مدعا علی که من معذورم، همون ساکت سکوت کرده، بعد میگه من عذری دارم، علت عذرم این است که باید مثلا یه بررسی بکنم، مهلت به من بدید. عزت دعل عذر و استمهل، استمهال خاص فی تأخیر، مثلا فرض کنید میگه ادعا میکنن که اینقدر طلبکاره، من باید یه بررسی به دفاترم بکنم ببینم راست میگه یا نه، آیا واقعا بدهکار هستم من یا بدهکار نیستم، باید حسابرسی بکنم دفترم ببینم از کسی بپرسم یا فکر کنم یادم بیاد، بالاخره استمهال میخواد. اگر ادعای عذر کرد که من الان تو ذهنم نیست و باید بررسی کنم، باید فکر کنم، از کسی سوال کنم، استمهال خاص امهله الحاکم، اینجا خب مهلت میده حاکم، به ما یراخ و مصلحه، به مقداری که مصلحت باشه. خب مصلحت هم چون این که میگیم امحال، چون فوریت که نداره، این جور نیست که وقتی دعوایی طرح شد یجب و فوراً مدعا علی پاسخ بده، فوریت که نداره. پس بنابراین اگر استمحال کرد میشه مهلت داد، منتها قاضی باید رعایت این جهت بکند که در مدتی که مهلت میده موجب ضرر نباشد برای مدعی، اگر به فرض این که ذی حق باشه، چون هنوز که حقش ثابت نیست، ادعا کرده، اینم مهلت میخواد تا جواب بدهد که من قبول دارم یا نه، همین مقدار جوری باشد مهلت که اگر او ذی حق است و طلبکاره این مهلت موجب ضررش نباشد، نه که بر 6 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، یه مهلت معقولی بدهد، چون فوریت ندارد میشه مهلت داد، از اون طرف باید رعایت مصلحت هم بکند در تأخیر موجب ضرر نشه، لذا میگه امهل اول حاکم به ما یراه و مصلحه، اینم بحثی نداره. مسئله 4، لو اجاب المدعا علی به قولهی لا ادری، تا حالا می گفتیم مدعا علیه از 3 حال خارج نیست، یا اقرار می کند، یا انکار می کند، یا سکوت می کند. حالا یه فرض دیگری هم هست که حالا یا این رو فرض 4 می گیریم، یا حالا بعد عرض می کنیم بعضی ها گفتن نه اینم برگشتش به همون انکاره، همون 3 حالت هست، لا ادری اگر گفت برگشش به انکار. حالا فرض کنیم قول 4، حالت 4 که در جواب وقتی مدعا علیه رو میخوان میگه من نمیدونم، این آقا ادعا میکند 1 میلیون از شما طلبکاره، میگه من خبر ندارم، اصلا من تو ذهنم نیست، اصلا من اطلاع ندارم، نمیشناسم این آقا رو، ندیدم ایشون رو تا حالا، از کجا از من طلبکاره؟ میگه لا ادری، نفی نمیکنه، نمیگه، منکر نمیشه که ایشون طلبکار نیست، احتمالش رو میده ولی میگه لا ادری، من نمیدونم. خب این لا ادری چجوریست؟ اگر گفت لا ادری، من نمیدونم، خیلی وقتا هم پیش میاد در محاکم بوده یه همچه موارد که طرف رو میخوان دعوا رو براش طرح میکنن، میگه من تو ذهنم نیست، احتمال داره یه وقتی با ایشون شریک بودیم، با ممکنه یه وقت از اون وقتها طلبی ایشون داشته باشد، اما من نمیدونم، لا ادری، ادعای عدم علم میکنه. در اینجا دو صورت پیش میاد. یه وقت است که خود مدعی هم قبول میکنه، تصدیقش میکند که نمیدونم، یه راست میگه، این که میگه نمیدونم درست میگه. یه وقت است نه، تصدیقش نمیکنه، میگه دروغ میگه، نه خیر میدونه، دانستم، عالمم به این که من طلبکار هستم هست، منتها میخواد نده، میگه نمیدون. این دو جور. پس در صورتی که گفت لا ادری، مدعا علیه ادعا کرد نمیدانم، مدعی یا او رو تصدیق میکنه، میگه راست میگه نمیدونه، یه وقت تکذیبش میکنه. اما صورت اول که مدعا علیه گفت لا ادری و مدعی هم تصدیق کرد او رو، میگه بله ایشون نمیدونه، یه وقت مثلا فرض بفرمایید که یادش نیست، با هم رفته بودیم کجا، بنا بود یه کمک یه کاری برای این کسی انجام بده و گفت هر کس این کار رو کرد من اینقدر میدم، من اون کار رو براش انجام دادم، خبر نداره، بنابراین من کار رو براش انجام دادم، اینقدرم طلبکارم، خودش خبر نداره. پس تصدیق میکند او رو که میگه نمیدونم، ولی میگه طلبکار، ادعای طلب داره و قبولم دارد که مدعا علی خبر نداره. این در چه صورت؟ مرحوم امام چهار وجه در اینجا ذکر میکنه که شاید هر کدوم وجهش هم قائل داره، بنابراین چهار قول در مسئله هست که خود مرحوم امام میفرماد اوجهها الاخیر، آخری چهارمیش رو خود ایشون انتخاب میکنه. چهار قول در مسئله هست. قول اول، عرض کنم که قول اول که امام نقل میکنن، فهل یسقط دعوا مع عدم البینت علیها. یه قول اول این است که این دعوا ساقط، اصلا دعوا مسموع نیست، دعوای اینجور یسقط دعوا. چرا؟ عرض کنم یه کسی ادعا میکند که من از این آقا اینقدر طلبکار هستم، او میگه نمیدانم، مدعی هم میگه راست میگه نمیدون، اگر بیانه دارد که خب با بیانه تمام میکند، بحثی نیست. اگر خود مدعی میگه من طلبکارم، بیانم داره، خب با بیانش اثبات میشد، ولو او میگه نمیدانم، اینم بحثی نیست، که در صورتی که بیانه برای مدعی باشد اثبات میشه اون مدعا به با بینه، و ولو اون میگه لا ادری. اما بحث رو بیاریم اونجایی که بینه نداره، مدعی ادعا کرده ولی بینه نداره. خب در اینجا میشه اون طرف رو قسم داد؟ نه، قسم بر اصل استحقاق که نمیتونه بخوره، بگه که شما طلب نداری، نمیتوند قسم بخوره چون علم نداره، خودش میگه من نمیدانم. کسی که نمیداند این آقا ازش طلبکار هست یا نیست، نمیتوند قسم به نفی طلب بخوره، نفی استحقاق بخوره، بگه شما طلبکار نیستی. قسم باید ان علمن باشد، اینجا شک داره، میگه نمیدانم. پس قسم اونجوری که کافی نیست، قسم به نفی استحقاق او و براءت ذمه‌اش، قسم اینجور که نمیتوند بخورد، قسم به نفی علم بخورد، قسم بخورد که من نمیدونم، قسم لازم نبود. خود مدعی قبول دارد که این نمیدونه، دعوایی نبود سر ندانستنش یا دانستنش، خود مدعی میگفت بله ایشون نمیدونه، پس یه قسم نمیخواد. اگر دعوا علیهش این بود که نه خیرشون میداند، قسم میخورد والا من نمیدونم که بدهکارم یا نه، اما همچه دعوایی نشده علیهش، دعوایی این است که واقع را میخواد، من 1,000,000 از این آقا طلبکارم ولی خودش هم نمیدوند. چون مدعی قبول دارد که اون نمیداند، پس قسم او بر نمیدانم فایده ندارد. قسم بر نفی استحقاق و براءت ذمه نمیتواند بخورد چون نمیداند، عالم نیست. قسم به نفی علم اثری ندارد. کسی ادعا کرده بود که ایشون میداند تا قسم بخورد نمیدانم، پس مدعی بیانه ندارد. مدعا علی قسم نمیتواند بخورد، نه قسم به واقع، نه قسم به عرض کنم که نفی علم. خب در یه همچه دعوایی که بیانه نیست، قسمم امکان ندارد. توجه فرمودید. خب قسم وقتی ادعا اون نمیتونه قسم بخوره، بر اساس ظاهر اصل با مدعا علیه هست، شک دارد که آیا من ذمم مشغول هست یا نه، اصل براءت ذمه است. مدعی هم که قبول دارد اون که اون نمیدونه، شک داره، پس مدعی هم این اصل رو قبول داره، اصل براءت ذمه مدعا علیه هست. بیانه نبود، قسمم نمیتونه بخوره، علاوه یه اصلم داره بر براءتش ظاهرن، اصل براءت ذمه اوست به حسب ظاهر. مدعی هم این رو قبول داره. پس کسی که اصل براءت به حسب ظاهر داره، از براءت ذمه است، پس تکلیفی به ادا کردن نداره، میگه اصل براءت ذمه منه. مدعی هم این اصل رو قبول داره، پس میداند که او به حسب ظاهر مکلف به پرداخت این دین نیست. کیفه یجوز و للمدعی المطالبه، چجور میتوند مطالبه بکنه؟ بیانه نیست. او قسمم نمیتوند بخورد، نه بر نفی واقع و نه در نفی علم. از اون طرف اصلم داره، اصل براءت ذمه است در ظاهر. مدعی هم قبول دارد این اصل را، یعنی پس ظاهر قبول دارد که او مکلف به پرداخت در ظاهر نیست. در یه همچه جایی چه جور میتوند دعوا علیش بکند که من از او مطالبه میکنم این مبلغ را؟ یسقط الدعوا. این قول را مرحوم سید در ملحقات عروه اونجا قبول میکنه و روش هم تکیه میکند زیاد. ملاحظه فرمود در مسئله چهارم از در صفحه 104 مرحوم نراقی در مستند ایشون هم همین قول رو قبول میکنه، سقوط دعوا را، در جلد 17 مستند صفحه 285. بنابراین این قول مرحوم امامم اول وجهی که نقل میکنن همینه که هل تسقط دعوا مع عدم البینه، اگر بینه ندارد آیا دعواش ساقط میشه یا نه. این یه قولیست خودش. مرحوم سید میگه ساقط میشه، مسترد میگه ساقط میشه. عبارت نراقی اینه، میگه فلو لم تکن له بینه سقطت دعوا. به معنای که میگیم دعوا ساقط میشه یعنی چی؟ به معنا عدم و ترتب اثر علیها، این دعوا اثری نداره. چرا؟ چون نمیتونه مطالبه بکنه. یه دعوایی کرده است که حق مطالبهشو نداره، خودش هم قبول دارد که نمیتونه مطالبه بکنه، برای اینکه اون اصل براءت ذمه دارد، اصل براءت ذمه بر ادا، پس موظف به ادا نیست، اینم نمیتوند مطالبه بکنه. پس میگن دعوا ساقط. مرحوم سید این قلت میاد، میگه اگر شما اشکال بکنید که این دعوا چه عیبی دارد که میگید شما پذیرفته نیست، دعوایی است شرط تمام شرایطش دارد، میاد ادعا میکند که من اینقدر از فلانی طلبکارم، دعوا هم انجزمنه، یقین دارد، جزمم دارد. توجه فرمودید. وقتی یه دعوایی که مسموع هست شرایط داره و پذیرفته شد، این حتما باید قاضی بر اساس این دعوا عمل بکنه، یه حرکتی باید قاضی بکنه اینجا. خب قاضی اینجا چه بکند؟ قاضی بگه بیانه بیار، میگه بیانه ندار. توجه فرمودین؟ از اون طرف میگه قسم، قسمم که نیست. بالاخره در اینجا دعوا مسموع شده، به مجرد اینکه نه بیانه هست و نه یمین، نمیتونید در اینجا بگید پس دعوا ساقط. بالاخره قاضی باید یه فکری بکنه، یه راه حلی برای این معما پیدا بکنه. دعوایی مسموع، شرایط دعوا رو داره. از اون طرف بیانه نیست، یمینم نیست. قاضی باید یه فکری بکنه، نه اینکه بگیم دعوا ساقط. پس اگر کسی بیاد اینجور دعوا کند که باید قاضی فیصله بدهد، نه بگه دعوا ساقط. حالا باید ببینیم چه کار بکنه قاضی. بالاخره یه فکری بکنه. ایشون جواب میداد که از کجا میگی دعوای اینجوری مسموع است و باید قاضی فیصله بدهد؟ ما همینجا که رسیدیم به اینجا که میبینیم بیانه نیست، قسم هم نیست، از اینجا میفهمیم دعوات مسموع نیست، نه اینکه دعوا مسموعه و قاضی باید یه فیصله بدهد قضیه رو، یه راهی پیدا کند. از همین که میبینیم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، در اینجا یه دعوایی است که دنبالش نه بیانه میتوند بیاد نه یمین میتوند بیاد. ما میگیم دعوا مسموع نیست، نه اینکه دعوا مسموع است و باید قاضی یه راهی پیدا کند. پس اینم انقل را ایشون جواب میده که ما از همین که چون بیانه نیست و امکان یمین هم نیست، از این میفهمیم که دعوا از اول مسموع نبوده، یا بگیم دعوا ساقط میشه، نه اینکه دعوا مسموع است ولی قاضی باید یه فیصله بده، یه فکری بکنه. شاید حالا شاید یه قولم همین باشد دیگه، حالا صبر کنید برسیم به اقوال دیگرم بگیم. شاید یه قولم این باشد که یتوقف الدعوا، فعلا دعوا متوقف میشد تا برن ببینن چه میشه. بگیم فعلا میگه، نمیگه دعوا لغو، دعوا ساقط، میگه این پرونده مفتوح میموند، شما برید فکرات نبکنید، یا اون بیانه پیدا بکنه یا اون یکی از لاعدری برگرده به عدری. این هم یه قول است، حالا بعد میرسیم دلش هم میگیم. این فعلا قول مرحوم سید. علاوه بر این مرحوم سید برای تأیید مطلبش، مدعاش، به یه روایاتی هم تمسک میکند، به چند تا روایت تمسک میکنه که ظاهر این روایات هم این است که دعوا ساقط میشه. حالا روایات انشاءالله فردا میخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.